که البته با رقم های واقعی بسیار فاصله داره، باز بین این رقم تعیین شده با اون سبد معیشت فاصله و شکاف عمیق وجود داره و به اصطلاح باز هم سقوط کارگر به پرتگاه فقر با این دستمزد عمیق‌تر میشه. نکته مهم دیگه اینه که ما میلیون ها کارگر رو داریم که مشمول قانون کار نیستن، یعنی یا در کارگاه های به اصطلاح زیرزمینی و غیر رسمی مشغولن و یا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کار میکنن و یا مشغول کار در کارگاه های زیر 10 نفر هستن که این حداقل دستمزد هم شامل این طیف از کارگران نمیشه. در مجموع سیستمی که از بالا برای کارگر تصمیم میگیره و مزدش رو تعریف و مشخص میکنه بدون در نظر گرفتن واقعیات زندگی و با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای مصرفی، حتی به هزینه های خورد و خوراک خانواده های کارگری هم به طور کامل توجهی نکرده و با دستمزد خفتباری که اعلام شده باقی نیازهای زندگی کارگر رو کاملا ندیده گرفته و برای اون ارزشی قائل نشده و سیستم اقتصادی پر هرج و مرج و آشفته و ناکارآمد موجود تلاش میکنه جبران کسری هاش و تضمین سودش رو با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها جبران کنه.
در این حال تشکل‌های مستقل کارگری و نیز شماری از اقتصاددانان نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده و کاهش قدرت خرید کارگران هشدار دادند. در همین ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تصویب 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. اما افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار اعتراض شماری از تشکل‌های کارفرمایی را به دنبال داشته است. برای مثال محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از درخواست این انجمن در راستای افزایش 5% قیمت تمام شده محصولات لبنی به دلیل افزایش 57% دستمزد در سال 1401 خبر داد و گفت اگر دولت قیمت‌ها را اصلاح نکند شرکت‌ها ضرر هنگفتی خواهند دید. همچنین علی شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت که با اجرای سیاست افزایش 57% دستمزد خطر فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در سال 1401 وجود خواهد داشت. در مقابل این انتقادها محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش دستمزد که به توصیف او کارفرمایان پتک کرده و بر سر این شورا میکوبند از اساس صحت ندارد. او تأکید کرد که آنچه اتفاق افتاده یعنی افزایش 57% دستمزد فقط حفظ قدرت خرید کارگران است و نه افزایش دستمزد. نظر صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ را می‌شنویم.
هر سال این انتقادات صرف نظر از این که چه مقداری به دستمزد کارگرها افزوده بشه به طور رسمی از طرف یه عده‌ای از کارفرماها مطرح میشه. اینا بیشتر کارفرمایی هستن که مال بخش بازرگانی هستن و اون کارگرهای بخش صنعتی همی خودشون و البته نمایندگان همین گروه بخش بازرگانی توی شورای عالی کار بودن و این مصوبه را امضا کردن. دوم این که سهم دستمزد در تهیه کالا و تولید 10% یا حد اکثر 10% اونجور که خودشون گفتن. بنابراین این 10% سهمی که حقوق کارگر داره تأثیر چندانی در قیمت ها نداره، برعکس مسائل دیگه هست که باعث بالا رفتن قیمت ها میشه که البته اونم کارفرما میکشن روی کالاهای تولید شده یا خدماتشون، اونم مثل مالیات و گرون شدن مواد اولیه و سوخت و غیر زالکه. که خب تفاوتی که بین کارفرما با کارگرا در اینجا وجود داره اینه که کارفرما میتونن بکشن رو جنساشون رو قیمتاشون و کالایی که تولید میکنن ولی کارگران نمیتونن. بنابراین کارگران هستن که در مقابل این مقدار اندک افزایش دستمزد که به قول خودشون و بنا به مثلا اون تعیین سبد خاربار که با همدیگه توافق کردن در شورای عالی کار 8,900,000 تومان، حالا این حقوقی که اضافه شده قریب 4,200,000 تومانه که کمتر از نصف اون سبد هزینه خانوار هستش.
آقای کارگر اضافه می کند.
کارگر چه کار باید بکنه وقتی که هزینه زندگی اینقدر بالاست و اون کارفرماها متاسفانه هیچ وقت به این فکر نمی کنن که آخه تکلیف کارگر چیه؟ که واقعیت اینه که اینها همشون سودای خوب میبرن و سوداشون دلیلش هم اینه که خب میکشن رو کالاهاشو تا حالا اینجوری بوده، در حالی که دستمزد خوب پایین بوده و کارگرا هستن که باید برن همون کالاها رو با قیمت خیلی بالاتر و با دستمزد کمتر از همون کارفرما و از اونایی که این خدمات این کالاها رو تولید و ارائه میکنن بخرن. و این جنجالایی هم که راه افتاده بیشتر بعضن برای جا انداختن این دستمزد واقعا خط مرگه، و اگر نه که خود همه اینا میدونن این آقایون که این با این 4 میلیون 500 هزار تومان هزینه دو هفته یه خانواده کارگری همون 3.3 نفری همین نیست.
در همین حال فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران با تاکید بر این که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده حتی پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران در سال جاری نیست، در مورد وضعیت کارگران زن عقیده دارد.
اما با این حال این نگرانی با توجه به اینکه قیمت تمام شده کالا و خدمات، با توجه به تورم سالیانه، مالیاتی که در نظر گرفتن و افزایش هزینه های حمل و نقل و حامل های انرژی و غیره در زنجیره تامین به وجود خواهد آورد، کارفرمایان هم در صدد این هستند که این افزایش قیمت رو به افزایش حقوق و دستمزد که در محاسبات اقتصادی کالا و خدمات نهایتاً 10% قیمت تمام شده رو شامل میشه نسبت بدن. این بیم وجود داره که در سال جدید شاهد تعدیل نیرو باشیم. از اونجا که با نگاه مردسالارانه‌ای که در تمامی مباحث در کشور وجود داره، این مبحث در بحث سرپرستی خانوار هم اینطور دیده میشه که مردان معمولاً تامین کننده هزینه‌های جاری خانواده هستند. بنابراین بیمه این میره که در این تعدیل‌ها زنان سهم بیشتری رو داشته باشند و اولین قربانیان زنان سرپرست خانوار هستند که طبق سرشماری سال‌های گذشته حدود سال 95 تقریبا نزدیک به 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داشتیم. با توجه به ضریب رشدی که در نظر گرفته شده، الان نزدیک به حدود 4 میلیون زن سرپرست خانوار ما داریم و از این میان چیزی حدود کمتر از 10% اونها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و ما باقی معمولا در بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته میشن که مشمول قوانین وزارت کار هم نیستن و در عمل به علت نیاز مجبور هستند با شرایط سخت‌تر و با دستمزد پایین‌تر مشغول به کار بشن. و در حال حاضر شاهد این هستیم که در رابطه با این نوع فعالیت‌های غیر رسمی هیچ نوع نظارت و پایشی هم وجود نداره و در مورد این موضوع و این نوع کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ابداً بحثی نمیشه و صحبتی صورت نمیگیره و قانونی هم برای اون تدوین نمیشه.
خانم چالاک همچنین میگوید
با توجه به اینکه در تعدیل نیرو ترجیح کارفرما بر این هستش که نیروی کاری رو حفظ بکنه که حداقل حقوق و دستمزد رو با راندمان بیشتر کاری استخدام بکنه، پیش بینی میشه که زنان در معرض آسیب بیشتری بشن. به لحاظ اینکه زنان به طور مشخص اگر مشمول قوانین وزارت کار باشن میتونن از بسیاری از مرخصی‌ها مثلا دوران بارداری یا زایمان و شیردهی استفاده بکنن و در اون دوران هم مجبور نیستن کار بکنن و حقوقشون رو دریافت کنن، در حالی که خب کارفرما باید نیروی کار جایگزین براش در نظر بگیره و با این شرایط باید دو نفر رو حقوق بده که براش توجیه پذیر نخواهد بود. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که هم در استخدام های جدید و هم در تعدیل نیرو این موارد از طرف کارفرما لحاظ بشه و ما شاهد بیکاری بیشتر زنان در جامعه باشیم در سال جدید. به طور کلی اگر تمهیداتی برای این نوع رفتارها صورت نگیره، تبعات و آسیب‌های اجتماعی پیکره زنان شاغل رو در بر خواهد گرفت و گسترده‌تر خواهد شد. یعنی نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در حال حاضر نصف مردان هست، به عبارت دیگه میزان بیکاری زنان دو برابر مردان هستش، بیشتر خواهد شد و جنسیت باعث رشد زنان شدن فقر خواهد شد که آثار و تبعات فراوانی رو بر پیکره جامعه زنان و به طور کلی کشور وارد خواهد کرد.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کارگران کارخانه کاغذسازی پارس در شهرستان شوش در استان خوزستان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کردند که مسئولان مطالباتشان را جدی بگیرند. به نوشته ایلنا، پس از اعتراض‌های مکرر کارگران کاغذسازی پارس، گروهی از آنان در دیدار با رئیس اداره کار امام جمعه و فرمانداری شوش مطالبات خود را مطرح کردند که وعده‌هایی برای پیگیری آنها داده شد. مطالبه اصلی کارگران کاغذسازی پارس تغییر قرارداد کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری بوده است. آنها همچنین خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش تعداد شیفت‌های کار و حذف کار 12 ساعته و پرداخت هزینه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند. یکی از کارگران مجتمعی مثل سونگون در ورزقان در استان آذربایجان شرقی در گزارشی برای کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت 6 ماه از تصویب خواسته های کارگران معدن می گذرد، اما هنوز هیچ اصلاح و افزایش دستمزد و مزایای مشاهده نمی شود و مسئولان استانی و نیز معدن سونگون همچنان وعده می دهند. این کارگر اشاره کرد که شرکت‌های پیمانکاری سعی دارند با موکول کردن تغییرات در دستمزد و مزایا به سال بعد و ترکیب آن با افزایش دستمزد سال جدید کمترین ضریب ممکن را به طور ناملموس اعمال کنند. او افزود مسئولان امنیتی نیز از افزایش روزافزون اعتراض‌های کارگری در این منطقه و قدرت نمایندگان کارگران هراس دارند و با کارشکنی و سنگ‌اندوزی تلاش می‌کنند زمان تحقق مطالبات را به تأخیر بیاندازند تا از اهمیت اعتراض‌های کارگری و محبوبیت رهبران کارگری معدن بکاهند. باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رواج قرارداد موقت کار نوشت سالیان سال است که جای خالی امنیت شغلی در زندگی کارگران حس می شود و همین موضوع مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. گزارش حاکی است که بین 97 تا 98 درصد قراردادهای کار موقت هستند. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که زندگی جمعیت 40 میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان به دلیل قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی دچار بحران شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه کارفرمایان با کارگران قرارداد دائمی امضا نمی‌کنند و در برابر قراردادهای بلند مدت بالاتر از 1 سال ایستادگی می‌کنند، گفته شد که آنها از قراردادهای 1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه استقبال می‌کنند. اما چرا؟ به این دلیلی که بتوانند به آسانی خواسته های خود را بر نیروی کار تحمیل کنند و فرصت هر گونه اعتراض و قدرت چانه‌زنی را از کارگران بگیرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که رانندگان خودروهای سنگین برون شهری به افزایش 60% حق بیمه در سال 1401 اعتراض دارند. در همین ارتباط نیست یک راننده کامیون در فیلمی که در کانال تلگرامی این تشکل منتشر شد گفت
حق بیمه رانندگان سنگین تو سال 1401 60% افزایش پیدا کرده. یعنی راننده جدید الورودی که بخواد این کارت هوشمند رو بگیره و بره تو جاده های ایران جون بکنه باید ماهی 1,870,000 تومان باید حق بیمه پرداخت بکنه. اونم برای بیمه‌ای که نه سختی کار بهش تعلق میگیره، نه مرخصی داره، نه استعلاجی داره، نه بیمه بیکاری داره، با حد اقل حقوق ممکن باید بازنشست بشی و بعد از 30 سال وقتی بازنشست شدی با این بدبختی هایی که توی این جاده‌های پر از چالشوله ما تو صفای کیلومتری گازوئیل، تو صفای کیلومتری ایسپازرسی های جنوب کشور باید بکشیم و شب و روز تو این کابین 2 متری باید بخوابیم، قطعا اون حقوقی که میگیریم همه رو ما باید خرج دوا دکتر رو بکنیم. پس من به منزله اعتراض چون توانایی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رو ندارم این کارت هوشمند رو جلوی شما میشکنمش.
رانندگان کامیون ها و کامیونداران حدود 3 سال قبل اعتصاب کردند که مسئولان را به دادن وعده های بسیار به آنان وادار کرد. با این همه برخی گزارش ها حاکی از تحقق نیافتن شماری از این وعده ها طی این سال ها بوده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید. ساعت